بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دو تا سوال بعضی از آقایون کردن، من این جواب بدم راجع به درس‌های قبل. یکی راجع به درس دیروزه که ظاهر کلام شیخ طوسی این بود، ایشون در وطی بهیمه قائل به حد و قائل به تعذیر نیست. ما از کلام ایشون اینو فهمیدیم. نوشتن در کلمات سابقش وقتی وارد بحث وحیمی میشه که ما هم ظاهرا نقل کردیم، در اونجا تصریح میکنه تعذیر در وطی وحیمه است. چطور؟ اینجا شما میگید ظاهر کلامش حده، یعنی بین دو کلام شیخ طوسی در بحث گذشته که میگفت تعذیر، اینجا که میگه حد، یه منافاتی هست. البته حق این تنافی هست، ولی بعید نیست گاهی بزرگان از فتاواشون ممکنه برگردن. از این که ظاهر این عبارت حد است بحثی نیست، ظاهر عبارت سابقش بلکه صریحش تعذیر است بحثی نیست، ممکن است تغییر فتوا باشه. و نگید در این فاصله به این کمی تغییر فتوا چطور ممکنه. گاهی این بحث رو تا یه جا میرسونه، میخوره به تعطیلاتی، بعد 3 ماه و 4 ماه و 5 ماه دیگر ممکن است بحث رو ادامه بده، فتوای سابق در نظر نیست، تجدید نظری ممکنه پیدا بشه. و سوال دیگر، میگن که در بعضی از کلمات امام صادق علیه السلام درباره بعضی از حیوانات دریا که امروز دلفین بهش میگن بحثی دیده میشه و امام این حیوان دریایی رو میفرماید خدا این بهیمه رو اینطور آفریده، کلمه بهیمه رو به بعضی از حیوانات دریایی اطلاق کرده. معلوم میشه بهیمه معنی عام میداره، در حالی که شما گفتید بهیمه همون چهارپایان حلال گوشت صحرایی. جواب این است که ما عرض نکردیم بهیمه قابل اطلاق بر غیر اینها نیست. گفتیم عرفاً انصراف داره. وقتی گفته می شود احلت لکم بهیمت الانعام، نظر میره تو همین بهائم معمولی، ولو اینکه لغتاً محال نیست اطلاق بشه، ولی اون اطلاقات شاذ و نادره و انصراف ذهن ثابته. پس صحت اطلاق بر بعضی حیوانات دریایی مانع از انصراف ذهن نیست. و اما بحث امروز اون مسئله چهارمه. مسئله چهارم درباره وطی امواته. روایت، ببخشید، عبارت امام در تحریر الوسیله این چنین است. مسئله سوم از کردیم، یه مسئله تکراریه، دلیل همان دلیله، بس همون بحث های سابقه و چیز اضافه ای نداره و ما از اون گذشتیم. امام در مسئله چهارم میفرماین الحد و فی وطی المرعه، الحد و فی وطی المرعه المیته کالحد فی الزنا، کالحد فی الزنا. بله کل حد فلحیه، من فزنا اینجا نوشتم کل حد فلحیه، فرق نمی کنی وطی مرعه میته حدش مانند حد مرعه حیه است. رجمن مال احسان و حدن ما عدمه، رجمن مع الاحسان و حدن مع عدمه. اگر محسنه باشه رجم، اگر غیر محسنه باشه حد. البته خوب بود به جای حد چی می فرمودن؟ جلد مقابل رجم، جلده الا هر دو حده. حالا تعبیر تحریر الوسیله ما که اینه حدن. به تفصیل مرفی حد الزنا، به تفصیل مرفی حد الزنا، با اون شرایط محسنه کیه غیر محسن کیه، با اون تفاصیل. والاسم والجنایه هنا افحش، گناه و جنایت در اینجا افحش. و اعظم و علیه تعذیر زائد علی الحد، در اینجا علاوه بر حد یه تعذیرم داره. چرا؟ چون افحشه. به حسب نظر حاکم، تعذیر هم به حسب نظر حاکمه. خب این مدعا این شد بین حی و میته، بین حی و میت و حی و میته فرقی نیست، هر حکمی در حی است در میت است، هر حکمی در میت است در حی است. در اینجا من یه نکته رو امروز بگم، منتها وارد بحثش نمیشم، یه مطالعه روش بکنید برای فردا انشاءالله، که آیا تجاوز به میت از قبیل تجاوز به عنف نیست؟ اگر کسی رو بیهوش کنند و تجاوز بهش کنند، این تجاوز به عنف هست یا نی؟ تجاوز به عنف دائما اعدامه، جلد نداره، دائما اعدامه. آیا تجاوز به میت تجاوز شبیه تجاوز به عنف نیست؟ اگر تجاوز به عنف باشه باید همیشه اعدام باشه، همیشه. خودت دفاع نداره. اینم سوال میکنم، اگر یه زنی رو ببرن بیهوشش کنن و تجاوز کنن، این تجاوز به عنف هست یا نیست؟ بیهوش که قدرت قبل از اینم، قبل از اینکه بمیره قدرت داشته، میگن قبل از بیهوشی قدرت، خب اینم قبل از اینکه بمیره قدرت داشته. این علامت استفهامی تو ذهن من از سابقم بوده، میرسیم بحثش میکنیم. حالا من فتوایی ندادم، نه این طرف نه اون طرف، ولی گفتم اینو در فکر باشی، چون سوالات هم گاهی از این دادگاه ها میکنن درباره اشخاصی رو که مثلا در خواب بهش تجاوز کنن، مستش کنن تجاوز کنن، بیهوشش کنن تجاوز کنن، آیا تجاوز به عنف هست؟ تجاوز به عنف نی، تجاوز به عنف این است که حتما جلاویز به او بشه، یا نه یه ماده مخدر هم بده اینم تجاوز به عنف میشه. اینا یه مسائلی است که خب در زیل این بحث ما میتونیم یه اشاره بکنیم، چون امروز هم محل ابتلا است. حالا فتوا رو فعلا عجله نکنید، اصلا ببینید کسی در این باره صحبت کرده، یه مسئله است تا برسیم و در باره صحبت کنیم. بعد قصخاب آور دارن تجاوز کنن، شراب میدن، مست میکنن. و اما این مسئله از نظر اقوال مشهور و معروف بین اصحاب ما همین است که در متن تحریر الوسیله آمده، بین اصحاب ما مشهور معروف اینه. چند قسمت از اقوال علما رو نقل میکنیم که اینا ادعای عدم الخلاف بلکه ادعای اجماع کردن در این مسئله، که حکم حی و میت یکیه، حی و میت یکیه. اول کلامی از صاحب ریاض نقل میکنم، ایشون میگه و وطی المرأة المیته که وطی الحیه، و وطی المرأة المیته که وطی الحیه فی الحد و اعتبار الاحسان، فرق بین محسن و غیر محسن، و اعتبار الاحسان و غیر ذلک، بلا خلاف بل علیه الاجماع، بلا خلاف بل علیه الاجماع فی ظاهر بعض العبارات، فی ظاهر بعض العبارات، و هو الحجه، یعنی اجماع به قدر محکم بوده که از نظر صاحب ریاض دلیل بوده، و هو الحجه مضافاً الى کونه زناعاً اجماعاً. این جمله را هم جز ادله در نظرتون باشه، به اطلاقات ادله زنا میخواهند بچسبند که اینم صدق زنا میکنه. مضافاً الى کونه اجماعاً، الى کونه زناعاً اجماعاً کما فی الانتصار، کما فی الانتصار سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در انتصار میگن فرموده که این زناست بلا اجماع. فیدخل فی عموم ما دل علی احکامه، فیدخل فی عموم ما دل علی احکامه، یعنی تمام احکامی که برای زنا هست اینجا هم هست، عمومات شامل میشه. این دلیل درسته، درستنی، انصراف داره نداره، بعدن فعلا نقل اقوال داریم میکنیم. اینو ما از جلد دوم ریاض نقل میکنیم، آخر ابواب حدود ریاض که دم دست ما بود، شماره صفحه نداره، آخر ابواب حدود جلد دوم، آخر حدود هم صفحه آخره تقریبا. و اما صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشونم میگه بغیر خلافن اجدوه، بغیر خلافن اجدوه، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، ایشونم ادعای اجماع میکنه، بل یمکن تحصیل الاجماع علیه، اینم جواهر جلد 41 صفحه 644، جلد 41 صفحه 644. کلامی کاشف اللسان داره، یه تکه کوچکش رو نقل میکنم. میفرماید منوت میتتن اجنبیه بلا شبهه، دقت کنید اینم نکته ای داره که باید در ذیل بحث بگیم انشاءالله. من وطع میتتن اجنبیه، اگر زن میته اجنبیه غیر همسرشو، بلا شبهه، یعنی همسر رو با غیر همسر اشتباه نکنه. شبه این است که غیر همسرش رو با همسرش اشتباه بکنه، دو تا میت بزن در قبر، قبرشون اشتباه کنه. کان زانیان اتفاقا، کان زانیان اتفاقا، کما فی الانتصار و سرائر، کما فی الانتصار، انتصار سید مرتضی و سرائر ابن ادریس و سرائر. اینم کشف اللسان جلد 2 صفحه 410، جلد 2 صفحه 410. در اینجا تو پرانتز یه جمله بگیم، باز روش فکر کنید تا آخر کار، و آن این است: اگر با همسر خودش بعد الموت مواقعه کنه، این چه حکمی داره؟ جایزه یا نه؟ صاحب جواهر ذیل مسائل این بحث تصریح بهش میکنه که اگه با همسر خودشم باشه تعذیر داره، و ظاهرا اجماعی هم باشه تعذیرش، چون ازش جدا میشه دیگه، عده وفات نگه میداره، هم بیگانه است هم نیست، میتواند مثلا غسلش بده، ولی در این حال تمام احکام زوجه نداره. اینو بعد متعرض شدن، چون متعرض شدن بعدن لازم. بله در ذیل میاد، از کردم بحثش در مسائل آینده میاد. و اما از کلمات عامه چی استفاده میشه؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب انتصار میگه این از منفردات امامیه است، این مسئله که حی و میت در باب زنا فرق نمی کنه از منفردات امامیه است و هیچ موافقی از باقی فقها نیست. لا نعرف له موافقا من باقی فقها، لا نعرف له موافقا من باقی فقها، یعنی از فقهای عامه هیچ کس موافق نیست. بعد استدلال به اجماع طائفه میکنه، باز اجماع هم دقت کنید، سید مرتضی هم استدلال به اجماع طائفه میکنه. این قسمت رو از جوامع الفقهیه نقل میکنیم، جوامع الفقهیه اون چاپ قدیمش یه جلد بزرگه، صفحه 199، صفحه 199. بسیار خوب. خب از کلام سید مرتضی چه استفاده کردیم؟ استفاده کردیم که اهل سنت هیچ کدامشون موافق ما نیستن، ولی در مغنی ابن قدامه غیر اینه. ابن قدامه از فقهای معروف عامه در کتاب مغنی در جلد دهم صفحه 148 وارد این مسئله میشه، میگه فیه قولان، فیه قولان، اهل سنت دو قول داره، یک قول از اوزایی که یکی از فقهای اونهاست نقل میکنه علیه الحد، چرا لصدق زنا، علیه الحد لصدق زنا، پس معلوم میشه اوزایی موافق ماست، همون حد زنا رو در اینجا جاری میدونی، بلکه میگه اعظم و زنبنه، اکثر و اسمنه، اعظم و زنبنه، این حرفی که ما میزنیم اوضاعی هم از فقهای عامه داره، ولی قولی نقل میکنه که لا حد علیه، لا حد علیه، و این از حسن بصری نقل میکنه و بعضی دیگر، از حسن بصری و بعضی دیگر نقل. دلیلش هم این است که میت دیگه صدق زنا نمی کنه، از کار افتاده است، یه موجود بی جانیه دیگه صدق نمی کند، و از این قبیل حرفا. خب از این کلام معلوم شد در میان عامه دو قوله. سید مرتضی چرا فرمود این از منفردات امامیه است؟ شاید توجیهش این باشه که اکثریت قریب به اتفاق عامه قائل به عدم حدن، قلیلی قائلند، ولذا سید مرتضی این رو جزء منفردات امامیه شمرده است. خب جنبندی اقوال بکنیم رد بشیم بریم سراغ ادله. جنبندی اقوال این شد که بین ما مسئله اجماعی است، همون حد زنا یه تعذیری هم اضافه داره، اما بین عامه شاید مشهور عدم باشه، ولی قول به موافقت ما هم در بین عامه هست. این جنبندی اقوال مسئله. البته اجماع در اینجا اجماع مدرکیه، نمیتواند دلیلی برای ما بشه، ولی مایه دلگرمیه. اجماع شهرت در هر مسئله باشه مایه دلگرمیه، دلیل نمیشه اجماع مدرکی یا شهرت، ولی انسانو دلگرمه در مسئله میکنه، معید خوبی خواهد بود. و اما عمده دلیل مسئله روایت خاصه است، تا بعد ببینیم صدق زنا میکنه ادله عام شامل میشه یا نه. روایت خاصه است که در خصوص میته وارد شده، چندین روایت داریم. حدیث اول، حدیث یک باب دو هست از ابواب وطح بهیمه و اموات، حدیث یک باب دو از ابواب وطح بهیمه و اموات، دوت کنید اونو. روایت از عبدالله ابن محمد جعفیه. عبدالله ابن محمد جعفی محل کلامه، بنابراین سند حدیث از نظر ما کامل نیست، ولی خب میدانید احادیث متضافر که بشه قوی میشه، اینجا متضافره و به علاوه معمولون به های اصحابه، ولی زمان سختگیری در اینجا در اسناد روایات نمی کنیم، ولو در میانش روایت معتبرم داریم، نداشته باشیم هم مهم نیست. ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل نبش امرأتن فسلبها، نبش قبر زنی کرد و سلبها کفنشو دزدید، فسلبها ثیابها ثم نکهها، تجاوزم کرد. قال ان حرمت المیت که حرمت الحی، احترام میت مانند احترام حی، تقطع یده لنبشه، تقطع یده لنبشه. اینجا از جاهایی است که قطع ید میشه، نباش قطع ید میشه، لنبشه و سلبه ثیاب، و یقام علیه الحد فی الزنا، و یقام علیه الحد فی الزنا، حد زنا هم بار میشه. ان احسن الرجم، اگر این متجاوز دارای همسری باشد زنای محسن میشود، رجم رجمه، و لم یکن احسن جلد مئه، و لم یکن احسن جلد مئه. این صریح ترین روایات بابه، اولم خوندیم به خاطر صراحتش، ولو از نظر سند مشکل داره، مهم اینجا دلالته و صراحت داشت. حدیث دوم همین بابه، حدیث دوم همین بابه. عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله علیه السلام. صدر حدیث رجالش خوبه، محمد ابن علی ابن محبوب، ایوب ابن نوح، حسن ابن علی ابن فضال، همه اینها ثقاتن. ابن ابی عمر از بزرگان و معارف، ان بعض اصحابنا، اینجا مرسله میشه، ولی میدانید معروف این است که ابن ابی عمر لا یرسل الا عن ثقتین، خودش میگه کتاب های من از دست من رفت، احادیث به ذهنم مونده اما روات به ذهنم نمونده، ولی من مطمئنم تمام این رواتی که من ازشون نقل میکنم، احادیث ازشون نقل میکنن، افراد ثقاتی بودن و از غیر ثقه حدیثی من به این صورت عن بعض اصحابنا نقل نمی کنم. بنابراین حدیث قوی معتبری میشه از نظر سند و این امتیاز رو بر حدیث قبلی داره. عن ابی عبدالله علیه السلام، دلالتش مثل اون نیست ولی خوبه. فی الذی یأتی المرأه و هی میته، فی الذی یأتی المرأه و هی میته، قال وزره اعظم و وزره اعظم من ذلک الذی وزره اعظم من ذلک الذی یأتیها و هی حیه، یأتیها و هی حیه، گناهش بیشتره. حالا این وزره اعظم مختصر ابهامی داره که آیا این گناه آخرتیه، کیفر روز جزاش بیشتره، یا نه مجازات دنیویش هم بیشتره، هر دو بیشتره. اگر حملش کنید وزر آخرت، دلالتی بر بحث ما نخواهد داشت. اگر حملش کنید بر وزر دنیا و عم خواهد داشت، ولی انصاف این است که ظهور داره در عم. وقتی وزرش اعظم باشه، معنیش این است که همون حد و این هام جاری می شود. بنابراین ازهر در این که در دنیا و آخرت وزن اون اعظم بوده باشه. و اما نه، همون تعذیریست که بعدم میگیم، همون تعذیری که بعدن اظهار میکنه. یه حدیث دیگری هم داریم، حدیث شش باب نو از ابواب حد سرقت. ششه الان میاریم این ابواب حد سرقت. اینم ببینم، شاید ششه، بله ششه باب 19 است. قبلا یه حدیث خوندیم، ششه باب 19 روایت مرحوم مفید در کتاب اختصاص، عن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه، این هم مرسل است. ملت این که شیخ مفید از علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل میکنه، علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، ولی قال لما مات رضا، ابراهیم ابن هاشم زمان حضرت رضا رو به طور مسلم درک نکرده. فعلا هزا بین ابراهیم ابن هاشم و امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه واسطه یا واسطه هایی بوده، کی بوده نمیدونیم، ولی از نظر ابراهیم ابن هاشم واسطه های مسلمی بوده، لذا به طور قاطع اسناد میداد این حدیث رو به امام رضا علیه السلام. مرسله خوبیه. لما مات رضا علیه السلام حججنا فدخلنا علی علی ابی جعفر، راوی میگه، حالا راوی هر که باشه، هنگامی که امام علی ابن موسی رضا از دنیا رفتن، ما حج کردیم. در این حال در حالات ابراهیم و هاشم هم یه نگاهی بکنیم ببینیم این عمرش طولانی بوده که زمان حضرت زاده درک کرده باشه. اگر اون باشه دیگه حدیث معتبری میشه. حججنا فدخلنا على ابی جعفر. این ابی جعفر، ابو جعفر الجواد علیه السلام، امام نهم. وقد حضر خلق من الشیعه، جماعت کثیری از شیعه در اونجا حاضر بودن. الا ان قال، حدیث مفصله، اینجا محل بحث ماست. فقال ابو جعفر سئل ابی، یعنی امام جواد، از پدرش امام رضا حدیثی نقل کرد. فقال ابو جعفر سئل ابی ان رجل نبش قبل امرأه فنکهها، نبش قبل امرأه فنکهها، تجاوزم کرد به اون زن. فقال ابی یقطع یمینه لنبش، یقطع یمینه لنبش و یضرب حد الزنا. صریح در ما نحن فیه. فإن حرمة الميتة كحرمة الحية، احترامشون یکیست، فرق میان حی و میت در این مسئله نیست. خب دلالت خوبه، سند اون مشکل داره. ببینیم اگر علی ابن جعفر بتوانه زمان امام جواد درک بکنه، اون وقت اون مشکل هم حل میشه. مهم این است که سند در اینجا برای ما مشکلی نداره، دلالت خوبیه. این سه تا حدیث هر سه مثل همان یه مضمونو دارن، یعنی همون احترام حیو داره. بنابراین اگر محسنه باشه رجمه، اگر غیر محسن باشه جلده. ولی یه نکته زیل این حدیث، این نکته رو هم حیفم میاد نخونم چون محل بحثه، بارها هم در منابع لابد گفتید، تفسیرش هم نمیدونم کردید یا در تفسیرش مونده اید. فقالو یا سیدنا تأذن لنا ان نسألک، یا سیدنا تأذن لنا ان نسألک، اجازه میدید بازم مسئله سوال کنی؟ قال نعم، قال نعم. فسألو فی مجلس ان سلاسین الف مسئله، فسألو سألو فی مجلس، انزاج مجلس واحده، ان سلاسین الف مسئله، 30,000 مسئله. فعجاب هم فی ها، جواب همه رو حضرت در اون مجلس داد. و لهو تسع سنین، در حالی که 9 ساله بیشتر نبودن. مسئله 9 ساله بودن مشکلی نداره، بعد از آنی که قرآن مجید درباره حضرت مسیح میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا جای دیگر درباره و آتینا الحکم سبی درباره یحیی، اینا مشکلی نداره. سن در ائمه خدا و انبیا مسئله نیست، اجازه، این خود حوصله. و اما مشکلی 30,000 تاست. 30,000 تا یه حساب سرانگشتی من براتون میکنم، اگر هر دقیقه یه سوال یه جواب باشه، 30 ثانیه سوال 30 ثانیه جواب، اجازه بدید حوصله کنید دیگه، من میفهمم دیگه. اگر هر دقیقه یک سوال یک جواب باشه، 500 ساعت تمام وقت لازمه، به علت این که 1 ساعت 60 تا سوال میشه، 10 ساعت 600 تا سوال میشه، 100 ساعت 6000 تا ساعت میشه، 500 ساعت 3000 تا ساعت. اگر دو برابر این باشه، یعنی در هر دقیقه دو تا ساعت دو تا جواب، هر سوالی 15 ثانیه، هر جواب 15 ثانیه، بازم میشه 250 ساعت. بیشترش کنید 8 تا سوال و جواب در دقیقه کنید که علل عاده دیگه بیشتر از این تصور نمیشه. 125 ساعت تمام میشه. خب حالا اگر بخواهن روز 10 ساعتم صحبت کنن 12 روز طول میکشه. اگر شبانه روز بخواهن بحث کنن 6 روز طول میکشه، 1 هفته طول میکشه، 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه، به یه حساب 50 روز. حالا هر رقم میخوای حساب کنیم، ما با شما مماشات میکنیم. این فی مجلس واحد چگونه تصور میشه؟ مرحوم علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد در جلد 50 بهار الانوار وارد این مسئله شده، 7 جواب داده. بهار الانوار صفحه 96 ظاهرا، جلد 50 صفحه 93. بعضی از این جواب ها خیلی به دل نمی چسبه. من اون جواب هایش که قابل قبوله عرض می کنم. یه جواب که شاید مشهورترین جواب باشد و قابل قبولترین جواب باشه، این از قبیل باب ینفتح منه الف باب باشه که پیغمبر اکرم 1000 باب از علم به علی علیه السلام یاد داد و از هر بابی 1000 باب منفتح شد. امام امهات مسائل رو فرموده و از مجموعی شاید 1000 تا مسئله رو امام فرموده، از این 1000 تا مسئله 3000 تا مسئله یا 500 تا مسئله فرموده، 3000 مسئله از اون استنباط شده است. از قبیل بابون ینفتح من الف باب ممکنه. این یه جواب است که موجه. جواب دوم این است که بگیم مجلس واحد به قول مرحوم مجلسی کمینا، اینا مدتی در منا بودن، حال منا هم 3-4 روز بیشتر نیست، باز با حساب منا هم جور در نمیاد. حالا مرحوم مجلسی میگه منا، میگه مجلس واحد یعنی مکان واحد، مدینه بوده، مکه بوده، همه روز جمع میشدن تو مسجد پیغمبر. اونجا حضرت جواب گفت تا یه ماه. این مجلس واحد یعنی مکان واحد، ولو فی ایام متعدده بوده باشه، ایام متعدده بوده باشه. مثل این است که بگیم ما در مجلس واحد در مسجد اعظم بحث و حدود رو تمام کردیم، یعنی مکان واحد بوده. اینم راه حل نیست که لابعث به. جواب سومی که لابعث به هست این است که سوالات شبیه بوده، 100 نفر یه سوال داشتن جواب داد از مسائل اینا، یعنی سوالات اینها، سوالات مشابه بوده و چون مشابه بوده امام با یه جواب اینها رو جواب میداده. توجه فرمودید؟ این سه جوابی است که لابعثه و حل مشکل میکنه. اما جوابهای دیگری که بعضیا دادن که این از قبیل تیل عرض، اینم تیل لسانه، همونطور که تیل عرض برای اولیاء الله بوده، تیل لسان هم از جوابای درویشیه. بقیده من این جواب بلدی، خب امام تیل لسان داشته، مردم که نمیفهمن. مردم سوالشون چی کار میکردن؟ مگر بگین مردم هم تیل لسان بوده است، با قلب افاضه می شده، از قلب امام به قلب مردم، از قلب مردم به قلب امام. اینا ای جوابی نیست که ما بتوانیم اینها را چیز کنیم. خب من یه جنبندی بکنم. تلخصم این جمیع ما ذکرنا، این که روایت به اندازه کافی در مسئله متعدد داریم و اصحاب هم موافق با این فتوا دادن، از این نظر روایات معتبره. فقط یه دونه حدیث معارض داریم که باید این حدیث معارض رو در یه دو دقیقه من بخوانم و جواب بدهم و این مسئله خود ریزهاش باقی برای ما میمونه. حدیث معارض اینه: انا ابی حنیفه. حالا این کدام ابی حنیفه است؟ حدیث سه همون باب یکه، دوه، سه باب دو از ابواب نکاح بهائم و اموات. انا ابی حنیفه، همون ابی حنیفه معروفه، یا ما نعمان ابن ثابتی داریم که از صحابه است، صحابه یعنی ائمه است، که ابو حنیفه لقبشون. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل زنا به میته، ان رجل زنا به میته، قال لا حد علیه، قال لا حد علیه. خب این با صراحت مخالف اون است که تا به حال گفتیم. به فرض که سند این حدیث درست باشه، آیا عند التعارض در مقابل اونها مقاومت میتونه داشته باشه؟ نه، از جهاتی قابل تعارض نیست. اولا شهرت فتوایی و شهرت روایی مطابق اون روایاته. ثانیاً ما خالف العامه است، بنابراین که من منفردت به الامامیه باشه، اکثریت عامه مخالف باشن در این مسئله و مطابق لا حد علیه باشن، پس شهرت این طرف و مخالفت عامه هر دو سبب می شود که ما اینو بگیم. بعضی ها خواستن یه جمع دلالی بکنن، بگن لا حد علی این استفهامه، امام فرمود لا حد علی، عقل اجازه میده حدی نداشته باشه، استفهام انکاری. البته اینا با چی؟ لا حد علی، ما هم تعذیر نمیگیم، ما میگیم حد داره، قابل جمع نیست. فبناً علی ذلک، قابل جمع نیست، به تعارض کشته، شکی نیست که مرجعات میاد اون طرف. تا به اینجا این مسئله تمام شد. خود ریزهاش فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.